رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا خشونت ها در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را که باعث به مرگ 3 نفر و جراحت 35 تن دیگر شد شدیداً محکوم کرد. این خشونت ها روز 12 آوگوست زمانی به وقوع پیوست که در جریان راهپیمایی سفید پوستان ملیگرا و ناراضگی مخالفانشان درگیری رخ داد. بنا به گزارش ها در جریان درگیری یک ماشین به سوی اعتراضگران حمله کرده و چندین نفر را پخش نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حادثه را محکوم کرد و گفت آنچه در شارلوتسویل صورت گرفت نمایشی نفرت، نژاد پرستی و خشونت بود. این حادثه تحقیق می شود. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد در ایران بازداشت شده است. تا حال اتهام علیه او معلوم نیست. وبسایت کلمه روز 13 آوگوست نوشت که آقایی بگاه شنبه توسط نیروهای امنیتی در محلی کارش دستگیر شد. بنا به این خبر بعدا نیروهای امنیتی منزل او را کفتکاو کرده ساسان آقایی را به زندان اوین انتقال دادند. ساسان آقایی در گذشته سال 2009 بعد از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز دستگیر شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس ایران را یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای کارمندان رسانه‌ها تصویر کرده است. در اول ماه آوگوست همین سازمان خبر داد که مقامات ایران 10 ژورنالیست و 17 خبرنگار مردمی را بازداشت کردند. دادگاه شهر دوشنبه دو عامل دیگر زنازنی مرگبار در پایتخت را به زندان محکوم کرد. بنا به قرار دادگاه که آخر هفته گذشته صادر شده است، فیروز دودربیکوف 19 و فریدون نجمدینوف 3.5 سال از آزادی محروم گردیدند. هفته گذشته دادگاه تقریبا 10 عامل زنازنی شب 2 ژانویه در شهر دوشنبه را به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده بود. نزدیکان فیروز دودربیکوف روز 13 آوگوست در صحبت با آزادی گفتند که برای بازبینی حکمش به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. رستم قربانوف وکیل دفاعی فریدون نجمدینوف نیز گفت با وجود اینکه نفر تحت حمایتش دست داشتن خود در این حادثه را رد کرد، دادگاه او را به 3.5 سال زندان محکوم نمود. او افزود: زنازنی ساعت 10 شب 2 ژانویه امسال میان جوانان محله 102 و 103 پایتخت رخ داده، در نتیجه آن ابراهیم خوجایف و سامان شریپوف از زخم‌های عمیق جان باختند. امریکا گفت که در نتیجه حمله های هوایی نیروهای این کشور، عبدالرحمن یک رهبر محلی گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان کشته شد. این حمله روز 10 آوگوست در ولایت کنر صورت گرفته است. بنا به بیانیه رسمی که روز 13 آوگوست در کابل صادر شد، در این حمله 3 فرمانده دیگری داعش نیز کشته شدند. جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگر به بدنه گروه تندروی دولت اسلامی است. در اظهارات او تاکید شد که عبدالرحمن نامزدی اصلی به مقام رهبری گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بود. رهبری پیشین این گروه ماه ایول امسال در نتیجه حمله های هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. حکومت روسیه خواسته است که گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان به شورای مدیران شرکت دولتی راسنفت پذیرفته شود. نام شرودر در یک فهرست 7 نفری و با امضای نخست وزیر دیمیتری مدودف شب 12 آوگوست در وبسایت حکومت روسیه نشر شد. گرهارد شرودر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را دوست نزدیکش می‌داند، در حال حاضر به حیث رئیس کمیته سهامداران نورد استریم ای جی کار می‌کند. نورد استریم ای جی سازمان تحت رهبری گازپروم است که با هدف ساختن لوله گاز برای انتقال گاز روسیه به کشورهای نزد بالتیک و آلمان ایجاد شده است. کشورهای غربی شرکت راسنفت را به خاطر اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نیز حمایت مسکو از جدای طالبان در شرق اوکراین هدف تحریم قرار دادند. و نواز شریف نخست وزیر پیشینی پاکستان گفت که سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. او این اظهارات را شام 12 آوگوست در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در لاهور بیان کرد. نواز شریف که آخر ماه ایول با قرار دادگاه عالی پاکستان از مسئولیتش محروم شد، بار دیگر این حکم را به باد تنقید کشید. او گفت که این حکم دادگاه عالی به معنای ارج نگذاشتن به رأی مردم است. او گفت تا زمانی که سرنوشت کشورش را تغییر ندهد، بازنشسته نخواهد شد. نواز شریف روز 9 آوگوست یک راهپیمایی اجتماعی را تحت نام کاروان دموکرات راه اندازی کرد که از اسلام آباد آغاز یافته و شب گذشته به شهر لاهور رسید. نخست وزیر پیشینی پاکستان تا رسیدن به لاهور در سه شهر توقف کرده و در حضور طرفدارانش سخنرانی نمود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وقتی خبری در مورد صادر شدن جنایت وزنین از سوی نزدیکان یا فرزندان افراد منصبدار و با نفوذ رخ می‌دهد، چند روز بعد هم ساختارهای حفظ حقوق تلاش می‌کنند خاموشی اختیار کنند و هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند موقع آنها را در این زمینه بشنود. آخرین مورد در رابطه با صدمه مرگباری در محله ودناسوس شهر دوشنبه با شرکت راننده مرسدس بنز بود که روزهای آخر ماه ایول رخ داد و بعد از 3 روز هم هیچ ساختار دخلدار آماده نبود درباره مرگ فلاکتبار دو نفر شرح بدهد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در 5 سال اخیر مطبوعات مستقل چندین حادثه فاجعه بار مرگ های انسانی را در راه ها در نتیجه صدمه اتومبیلی پوشش داده است و در اکثر این حادثه ها مجرمان فرزندان افراد بلندپایه با جزاهای سبک از جوابگری آزاد شده اند. نتیجه های برجسته چنین حادثه ها صدمه مرگبار شام 9 اکتبر سال 2013 با شرکت رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکموف رئیس وقت شرکت دولتی رای آهن تاجیکستان که با مرگ 3 نفر انجامید، هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فراموس سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون یکم نخست وزیر تاجیکستان، قتل سعدی ستاروف 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشند. در قضیه اخیر والدان جوان محروم به خبرنگاران گفتند که به دلیل از آیله با نفوذ بودن جوان قاتل از جوابگری در کنار مانده است. این تنها چند حادثه است که برای مطبوعات معلوم شده است. درباره میزان واقعی قانون شکنی هایی که از جانب افراد دارای نفوذ و نزدیکان منصبدار رخ می دهند آمار وجود ندارد، چون که اکثر چنین حادثه ها پشت پرده و نه همیشه در دایره قانون بحث و بررسی می شود. ژورنالیست و سردبیر نشریه مستقل فرش خورشید عطاولله که این حادثه ها را پیگیری می کند می گوید
فرزند منصبدار بودن و به مثل فرزند حکومت با پول جریمه خلاص شدن، این با منتالیتت ما یک عادت خاص شده است بدبختانه. یعنی در این حالت اما نفران دعواگر نقش می بازد و اکثر اونها به اون خاطر دعوا نمیکنن که دیگر کار شده شده است.
برخی حقوق شناسان سابقه دار میگویند یک مشکل در فساد رشوه‌خواری باشد، مشکل دیگر در مستقل نبودن نظام دادگاهی تاجیکستان است. آنهایی که کاری سودهای زمان شوروی را یاد دارند میگویند با وجود آن زمان هم مستقل نبودن دادگاه ها نظارت از رعایت قانون شدیدتر بود. وطن عبدالرحمنوف امروز نفخخور است، ولی تجربه کار در دوران اتحاد شوروی و تاجیکستان صاحب استقلال را دارد و در وظیفه سودی فعالیت کرده است.
گیری دگر رئیس سودی عالی بود سلطان رضا باش خیلی برای خود را سفید کرده. من شخصان منصبدار بود بابا جان و فخر ویم حقوق فهرم برواردم تکستیل تور بود شخصان منصبدار ویان سود کرده گی بودم.
ژورنالیستانی که حوادث کشور را پیوسته پیگیری میکنند میگویند یک سبب افزایش مواردهای از جوابگری در کنار ماندن گروهی ویژه قانون شکنها در نبودن شفافیت است. سالهای اخیر تمایل پنهان کردن خبر از مطبوعات، مطرح نشدن مشکل مورد نظر جامعه از منبر مهم پارلمان و جلسه های جمعیتی دیگر بیشتر می شود. نوردین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نه تنها در مورد صدمه های پرسر و صدای نقلیاتی با شرکت فرزندان منصبداران دولتی که یک حادثه ناخوش حساب می یابد، بلکه در مورد بازداشت منصبداران برای فساد با مبلغ های هنگفت نیست مقامات دولتی به خصوص پارلمان ابراز نظر نمی کند.
از بس که شفافیت نیست، تحت ثبوت قرار داشتن مقامات زیر سوال است، به همین خاطر روی خاطر بینی و واسطه شدن و دیگر عامل ها باعث بی‌جزا ماندن آنهایی که گناهکار هستند میگردند.
کارشناسان میگویند وقتی اعضای دیگر جامعه میبینند ساختارهای تفتیشاتی و نظام دادگستری کشور در رابطه با قانون شکنه های دیگر برخورد شدیددار دارد و برای جنایت های دیگران حکم های سنگین پیش بینی میکند، احساس نارضایتش از ساختارهای دولتی و نظام بالا میگرد. چون این حالت وقتی به یک سیستم تبدیل شد به هیچ صورت به فایده جامعه و دولت نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مهاجران تاجیکی در شهر کالینینگراد روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، پس از 5 ماه تأخیر معاش خود را دریافت کردند. روزی 17 ایول این مهاجران از پرداخت نشدن معاش 5 ماهشان بر رادیو زودی شکایت کرده بودند. در این ورزشگاه بیش از 100 مهاجری تاجیک کار می‌کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. سعید حکیموف یک مهاجر 45 ساله تاجیک که در ساختمان ورزشگاه کالینگراد کار میکند روزی 9 آگوست گفت که هفته گذشته کارفرمایان به مهاجران تاجیک و ازبک معاششان را پرداخت کرده، اینچنین وعده دادند که آینده در پرداخت حق زحمتشان تأخیر نمیکنند. سعید حکیموف گفت معاش آنها از روی ساعت کاری حساب شده، خودی او ماه تخمینا تا 3000 روبل معاش دریافت میکرد و حالا تمام حق زحمتش را به دست آورده است. سعید گفت که بعد 5 ماه تاخیر تازه توانست برای عزیزانش در تاجیکستان مبلغ فرستد. سبب دیر پرداخت شدن معاش مهاجران را کارفرمایان با تاخیر در دریافت مبلغ بودجه دولت روسیه رب دادند. مهاجران گفتند که دوام 5 ماه انتظاری همیشه وعده میشنیدند که در آخر ماه حق زحمتشان پرداخت میشود. فیردوس جباروف یکی از این مهاجران گفت که نقشه های زندگی آنها در پی دیر پرداخت شدن پول با مشکل پیچید. او گفت برای مراسم عروسیش پول قرض گرفته وعده برگرداندن آن را دوام 3-4 ماه داده بود، ولی نتوانست قرضش را سری وقت برگرداند. مهاجران تاجیک میگویند بعد این حادثه امیدوارند که دیگر چنین مشکل پیش نخواهد آمد. اکثر آنها آماده هستند در صورت پیش آمدن چنین مشکل کار را ترک کنند و در جستجوی کاری نویشوند. هرچند با سبب بحران اقتصادی روسیه پیدا کردن کار برای آنها آسان نیست، ولی نمیخواهند در شرایط نامعینی و بدون مبلغ کار کنند. ورزشگاه شهر کالینگراد را که تا آخر سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 شهروند جمهوری های سابق شوروی از جمله تاجیکان می سازند. کارفرمایان این ورزشگاه نیز در صحبت با رادیو آزادی پرداخت هر چه زودتر مبلغ مهاجران را وعده کرده بودند. قهرمان رازموف سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دست او در این ورزشگاه کار میکند روزی 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفته بود معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت می شود. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیو زودی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان گاه مشاهده می شود و در یک سال اخیر آنها بیش از 50 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگردانیدند. این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت های خصوصی از پرداخت مهاجران سرپیچی می کنند. ساختمان ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه 2 سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پی قرعه‌کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بردوش گرفت. در ساختمان ورزشگاه ها صدها تاجیک کار میکنند، ولی باری اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از پرداخت نشدن معاششان از چنین یک طرح ساختمانی شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600 هزار و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانه و داشون را از حساب کار در روسیه تامین میکنند.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در تاجیکستان مراسم تمرین یا به اصطلاح مارشروفکای دانشجویان برای آمادگی به تجلیل روز استقلالیت آغاز شد که قرار از روز 9 سپتامبر برگزار شود. همه‌ساله در تشکیل این جشن تا 50 هزار نفر دانشجویان و مکتب‌خوان‌ها سفربر می‌شوند. تجربه تشکیل جشن‌های عظیم سرجمعیت با شرکت محصلان مؤسسه‌های تعلیمی که در جریان آمادگی‌های طولانی‌اش محصلان از تحصیل و استراحت کنده می‌شوند، کیها مورد انتقاد است، ولی ظاهراً مقامات از این تجربه بحث برانگیز دست کشیدنی نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. صبح 8 آوگوست ساکنان محله‌های اطراف دانشگاه‌های واقع در پایتخت تاجیکستان از صدای بلنگویک‌های بیدار شدند که دانشجویان را در مشق‌های جشنی راهپیمایی راهنمایی می‌کردند. حمیدالله خان فقیر رئیس دانشگاه تجارتی تاجیکستان و در گذشته سردار ریاست معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که محصلان به مرکه جشنی آماده می‌شوند. وی گفت
هر کس وای خودش را دارد، تمرینگر علایده دارد، وابسته به دانشگاه، وابسته به همون برنامه‌ای که معین شده. هر کس میگه حاضر علایده بعد باید اخیده بعد یک جمع میشه. 400 نفر.
با گفته فاروق حیدر سردار ریاست مکاتب عالی وزارت معارف و علم تاجیکستان در برنامه جشنی امسال 7000 دانشجو جلب شده است. از نیز زیادی آنها 3900 نفرشان پسران خواهند بود. فاروق حیدر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حقوق آنها رعایت شده برای شرکت در برنامه جشنی امتیازهای پولی داده می شود. دانشجویانی که به مارشروفکا دعوت می شوند از حساب دانشگاه ها مبلغ ادرار پولی یک ماهینه پرداخت شده، قیمت استفاده از خوابگاه گرفته نمی شود. همچنین دانشجویان برای رسیدن به محل تمرین با ماشین های مسافربر تامین شده برایشان آب نوشاکی داده می شود. جناب حیدر افسود که معرکه آمادگی به جشن در زندگی و جریان تحصیل دانشجویان مشکل ایجاد نمی کند و جلب آنها به برنامه های کلان جشنی تجربه معمولی شده است. به این ترتیب هزارها دانشجو یک ماه پیش از تحصیل و 9 روز اول خوانش باید در معرکه دولتی بند شوند. از اونها در دوام آمادگی ها با عید استقلالیت، پیشواز نوروز و تجلیل عید وحدت همیشه از نیروی هزارها دانشجو استفاده شده است و چنین پدیده نه تنها در دوشنبه بلکه در ولایت های کشور هم به نظر می رسد. شهلا یونس و ختم کننده بخش دندان پزشکی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید این معرکه ها با جریان آموزش تاثیر منفی میگذارد، در حالی که به این هم صفت تعلیم در میان دانشجویان تاجیک چندان خوب نیست.
ما دانشجویان را تشویق به خواندن زیادتر تامین کردن خوب شدن یک دکتر باشیم، ما را مجبور میکردن در این روزهای گرم تابستان و یا در روزهای خانیش از خواندن ما را آزاد نموده و ما را به مشروفکه میفرستادن.
شاکر جان حکیم و معاون رهبر حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان میگوید در زمان شوروی تنها 7 اکتبر روز انقلاب اکتبر و 1 می روز بین المللی زحمتکشان تحلیل می شد و شرکت دانشجویان در راهپیمایی ها اختیاری بود. با گفته ما این راهپیمایی ها از یک دو روز بیشتر عبارت نبود و فرصت زیاد را تقاضا نمی کرد و تنها در مراسم های سطح بین المللی نظیر المپیاد در مسکو دانشجویان دوام مدت دراز در مشق ها اشتراک کرده بودند. و افزود
در شرایط تاجیکستان معاصر چنین راهپیمایی ها و جشن و مراسم ها باعث قوی تر گردیدن زمینه های اصول افتوریتری، خودخواهی، شخص پرستی تبدیل یافته است و با در نظر داشت اون که مبلغ های گوناگون بدون شفافیت و مقصدناک صرف می شوند، دایره های معین منصبدار در سطح محل و مرکز از همین گونه حالت ها به منفعت های خود خیلی خوب استفاده می برند.
در حالی که بسیاری ها ضرورت برگزاری جشن های سر جمعیت و پرتشویق را زیر سوال می برند، سیاست شناسان می گن در اصل این همه بزم ها بخشی از ایدئولوژی حکومتی می باشد. سیاست شناسان این تجربه خاص حکومت های سابق شوروی را همچون نمایش خوشبختی عمومی و وحدت مردم با حکومت صفت می دهند که یک بخش پروپاگاندا یا ترغیبات ایدئولوژی دولت می باشد.
یادی تو دنبال من، یادی با خاک خورده من. رؤای جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو میسازم سری خود را دوباره میگذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو میسازم آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
روسیه مردکاری زندان شرح حال مختصر امیدجان ولیه 26 ساله یک جوانی تاجیک 4 سال اخیر در یک زندان روسیه به سر میبرد همین است. امید 21 سال داشت که با جرم نگاهداری مواد مخدر به دست پلیس افتاد و بعدن دادگاه او را برای ادای مهلت جزا که 10 سال مقرر شد به زندان شهر پنزای روسیه فرستاد. خود امید این حادثه ها را یک خطای جدی دوران جوانیش می داند که به زندگی آسوده و آزاد او به مهلت 10 سال دیگر خطی بطلان کشید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. امید جان ولیف یکی از 8000 شهروندان تاجیکستان است که در زندان های روسیه با جرم صادر کردن جنایت نگهداری می شود. همراه با امید تقریبا 70 شهروند دیگر تاجیکستان هم در زندان پنزا قرار دارند. اکثر آنها با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. به گفته امید، تاجیکان تلاش دارند در زندان یک کشور بیگانه پشتیبان و یاوری هم باشند. امید جان سال 2013 بازداشت شد. یکی از روزهای ماه می آن سال در یکی از منزل‌های کنار شهر پنزا او را کارمندان حفظ حقوق به گمان نگاه داشتن مواد مخدر بازداشت کردند. امید جان میگوید در جیب او همگی تا 100 گرم مواد مخدر پیدا شد که مربوط به شریکانی نوش در روسیه بود. وی میگوید هیچگاه با فروش این مواد مشغول نشده است ولی اقرار میشود که با افراد مرتبط به این گونه کارها شنوخیز میکرد. امید به گناهش اقرار شد ولی هیچ انتظار نداشت که او را با 10 سال زندان محکوم میکنند. میگوید بی کسی و بی پولی و ندانستن زبان و حقوقهایش برای صادر شدن مهلت طولانی زندان سبب شد. وی گفت
اول تنکستی مردم ما میکشد یکمی سفارتخانه تاجیکستان یکم بار طول 4 سال 4.5 سال میشنم یکم کس آمده نپرسیده است که مردم تاجیک چگونه زندگی دارند.
امید جان میگوید در طول 4 سال سپری شده در زندان هیچگاه نشده است که کسی از حقوق مهاجران تاجیک پرسان شده باشد. وی میگوید نمایندگان دولت قرقیزستان و قزاقستان گاهی برای دیدن شهروندانشان به زندان می آیند. وی گفت اگر از حال تاجیکان هم خبر گیرند حرفی گفتنی زیاده دارند و مهمترینش کوشش انتقال آنها برای ادامه جزا به تاجیکستان است. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از داخل زندان امید جان گفت شرایط نگهداری آنها معمولی است و هیچ شکایت جدی در مسئله قانون شکنی ها و یا پایمال شوی حقوقشان ندارند. او گفت زندان آنها در مرکز شهر پنزا واقع است و پیوسته مورد سنجش و تفتیش نهادهای زیربط مثل دادستانی قرار دارد. با گفته امید جان تنها 2 چیز جدی زندانیان تاجیک را در این محبس اذیت میکند: نبود امکان کار و غذایی که با گوشت خوک تهیه میشود. گاهی برای پیدا کردن تلفن موبایل در دست زندانی و یا نمازخوانی مجازات میشوند. با گفته امید جان ولیف صدارت محبس خواهش های به تکرار او و تاجیکان دیگر را برای کار کردن در کارگاه های زندان رد کردند. او میگوید
شهروندان افشان میگیرند که به خاطر چی مثلا و یا در قانونی کار کردنده یا قانون قاعده قطعی مثلا بنیش میپر میکنه ایش ایش پر میکنند حتی ما مراجعت کردیم مثلا کار دا بگیرند کار نبود بودن کار نیست یا ایش نیست دیگرش نیست.
از سوی دیگر به گفته او کاری پویاسالدوزی که در یک کارخانه نزد زندان برای محبوسان شهروند روسیه فراهم می آید دائمی و باثبات نیست. در بهترین حالت برای کاری بی‌تنفس یک ماه هر یک زندانی همگی تا 900 روبل معاش دریافت می کند. ماموریت زندان به آنها گفته است که در صورت فراهم آمدن شرایط تامین با کار باید پیش از همه حق شهروندان خود را رعایت کنند. امید جان ولیف مجرد است و در تاجیکستان والدینش او را انتظارند. آنها از مصیبت فرزندشان خبردار هستند ولی شرایطی ندارند که به زندان آمده از حال او خبر گیرند. اداره زندان‌های روسیه میگوید در مجموع در زندان‌های این کشور 29397 نفر شهروندان خارجی ادای جزا میکنند و از این مقدار قریب 41شان و یا 7920 نفر شهروندان تاجیکستانند. اکثر محبوسان از تاجیکستان در زندان‌های روسیه با جرمی دست داشتن در قاچاق یا فروش مواد مخدر ادای حکم میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک ساکن ناحیه فرخور طبیبانی را که به گفتش باعث مرگ همسر و طفل به دنیا نآمده شدند در بی‌مسئولیتی متهم کرده از بالای آنها به دادستانی شکایت کرده است. مهربان بوریفی 25 ساله میگوید پزشکان محلی نتوانستند همسری 22 ساله آبستنش را سری وقت تشخیص و از مرگ او جلوگیری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو میگویم. این ساکن دهه دوستی نوحیه فرخور میگوید همسرش یک ماه پیش با طفل 8 ماهش در بطن درگذشت. این هم صحبتی ما ادعا دارد که بیماری همسرش گلبهار حالتوی 22 ساله که از روز اول حامله‌داری زیر نظارت پزشکان محلی قرار داشت و پیوسته از تشخیص میگذشت تنها پس از 8 ماه و آن هم زمانی مشخص شد که کار از کار گذشته بود. مهربان گفت وقتی همراه با همسرش به دوشنبه به مهمانی می آمد وضعیت او در راه بد شد و او را به تولدخانه رقم 1 پایتخت برد. طبیبان در دوشنبه مشخص کردند که گلبهار گرفتار بیماری گپاتیت B و S است. بیماریه که به گفته طبیبان باید در هفته های اول حامله‌داری تشخیص و مشخص می شد. به گفته این هم صحبتی مو بعد از آن که در تولدخانه رقم 1 بیماری همسرش معاین شد او در حالت بیهوشی افتاد و تیفلی بطنش مرده تولد شد. وقتی خواستند جراحیش کنند علاکه دیر شده بود چون پس از دو روزی فوت کودک همسرش هم وفات کرد.
بود میشتند قدر دارن یکی هم میفهمیم که همون کارا میکردن هم با میفهمیم که همون رش میفهمیم یعنی اصلا دو بار آنالیز پردگی
در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور خانواده شوهر این زن را در وفاتش مقصر می‌دانند. رجب علی قربانوف سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت گلبهار حالت و در دو مورد باری اول با درد گرده و مرتبه دوم با بیماری درون روی به بیمارستان مراجعه کرده است. با تاکید سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور باری دوم که گلبهار حالت و با بیماری سرایتی درون روی به بیمارستان مراجعه کرد خانواده شوهرش اجازه بستری کردن او را ندادند و تنها با داروهای فرموده دختران او را در خانه تبابت کردند.
سبب فوت گپاتیت چیزا نمیتوند برای که اکثریت ادما گپاتیت دارد با مدت میگردد در همون دوره اوید گزک گرده تبابت گرفته بود دختر تبابتی اوید گرده و همین چیزا تبابت کرده است. اوید گپاتیت باید در مرحله 27-28 هفته در دوره حامله‌داری در مرکز سلامتی رپرودکتیوی از تحلیل گپاتیت میگذشته بودستم. این دوره که در بیمارخانه خوب است 17-18 هفته بوده است.
شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار رئیست تشکیل خدمت‌رسانی تیبی و مادر و کودک وزارت تندرستی در صحبت با رادیو آزادی گفت در روی خط مادران فوتیده اسم گلبهار حالات و همسر مهربان بوریف نام‌نویس شده است و حالا برای روشن کردن حادثه پاسخ دادستانی را انتظارند. ولی گفت آنها هر یک حالت مرگ و میر مادر و کودک را جدی تحقیق کرده بعداً چاره اندیشی میکنند.
در وقت حامله‌داری حتما گپاتیت میسپرند، دیوگرافی میگذارند، برای ویت پیت گروه خونش میگیرند و ریزش میگیرند و پیشوفش میگیرند و دلیمش چین میکنند. او از روی پروتکل باید که زن حامله 7 مرتبه با 8 مرتبه باید که همون دوره حامله‌داریش پس که هر ماه 1 مرتبه باید که رود.
در دادستانی ناحیه فرخور هم وارد شدن چنین یک شکایت را به رادیو آزادی تصدیق کردند اما گفتند به خاطر خلل وارد نشدن به جزئیات تفتیشات از دادن اطلاع بیشتر خودداری میکنند. شکایت این ساکن فرخور از کاری طبیبان محلی در حال است که در گذشته نیز مرگ چند زن هنگام تولد در سغد و بدخشان و منطقه های دیگر کشور در مطبوعات مطرح شد. هفته قبل هم دادستانی سغد خبر داد که در طول یک سال و سه ماه اخیر علیه طبیبانی که کارشان باعث مرگ مادر یا کودک نوزاد شده است نه پرونده باز کردند. ولی پرسر و صدا ترین قضیه مرگ ممتاز شیرینبکوی 26 ساله در پی تولد فرزند در زایشگاه شهر خوروغ بود که 3 سال پیش رخ داد. بعدی تحقیق این حادثه زرینه قربان ممندوه پزشکی نوبدار زایشگاه با اتهام خنک نظری عیبدار دانسته شد. سال 2016 وزیر وقت بهداشت تاجیکستان نصرت الله سلیم زاده گوهر راه یافتن اشتباه در کار طبیبان تاجیک را اعتراف کرد ولی گفت نه همه دختران این گونه کار میکنند. کارشناسان میگویند مسئولیت طبیبان در رعایت مقررات طبی و کسبی صادق شدن به سوگند هیپوکرات و مسئولیت تمام در نزد بیمار و کسب خود میباشد. ولی از سوی دیگر عوامل های نظیر معاش کم و ناقناعتمندی طبیبان از کار خود باعث دلخنکی آنها از کار و تاثیر آن به صفت خدمت طبی گفته میشود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. سازمانی بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1992 با تاجیکستان همکاری داشته و در زمان ناآرامی‌ها در این کشور در سال‌های 1992-1997 با ارائه کمک‌های بشردوستانه غذا و دارو به مردم آسیب دیده از درگیری‌ها مشغول بود. بعداً برای رفع عاقبت‌های جنگ داخلی از جمله به آسیب دیدگان از انفجار مینه‌ها کمک‌ها صورت گرفت. این برنامه در سال جاری به پایان رسیده است. فعلا برنامه عمده سرویس رو در تاجیکستان کمک به خانواده های ناپدید شده در جریان جنگ داخلی و مهاجرت کاری حساب یافته و به این افراد کمک های اجتماعی ارائه می شود. حالا صلیب سرخ در مسائل مربوط به وضع زندانیان تاجیک، محبوسان سیاسی، زنهای زندانی در محبسهای افغانستان و انتقال کودکان تاجیک از منطقه جنگ‌زده عراق و سوریه به وطن چی نظر دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر زاریان ویربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
زاریان ویربیچ در سال 1983 در شهر لودکی اوکراین به دنیا آمده است. دانشگاه این کشور را ختم کرده و بعداً در دانشگاه های شویتسیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است. فعالیت کاری زاریان ویربیچ با عنوان کارمند سازمان بین‌المللی اکتیت در افغانستان شروع شده. بعداً در ساختار سازمان پزشکی مرلین در پاکستان کار کرده است. سپس به سازمان بین‌المللی صلیب سرخ پیوسته در گوینیا، اوگاندا و قرقیزستان در مقام‌های مختلف فعالیت داشته است. فعلاً رهبری بخش حمایت دفتر صلیب سرخ در تاجیکستان را به عهده دارد. زاریان ویربیچ عائله‌دار، فرزند ندارد.
خانم ویربیچ خوش آمدید به این صحبت. در حالی که صلیب سرخ در افغانستان به زندانها دسترسی داشته و با زندانیان از جمله زنهای زندانی تاجیک دیدار کرده است، این سازمان در تاجیکستان از چنین امتیازات برخوردار است؟ زیرا بارها صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که برای وارد شدن به محبسهای این کشور اجازه دهند. این درخواست پذیرفته شد؟
تو حال ما به درخواست خود از حکومت تاجیکستان پاسخ مثبت دریافت نکردیم. بل این ترتیب صلیب سرخ امکان دیدار با زندانیان را ندارد.
جانب تاجیکستان دلیل رد درخواست صلیب سرخ را چگونه شرح می دهد؟
بندشه ما حالا حکومت تاجیکستان ارزش ها یا منفیت ها از دیدار ما با زندانیان را درک کرده نمی تواند. امیدواریم که وضع تغییر خواهد کرد. به هر صورت ما آماده ایم هر لحظه به کمک زندانیان تاجیکستان آییم.
ردی درخواست سازمان شما برای دیدار با زندانیان خلاف معیارهای بین المللی نیست؟
طبق قانون حقوق بین المللی صلیب سرخ حق دیدار با اسیران حربی و بجا شدگان به هنگام عملیات جنگی را دارد. در شرایط مقرری ما می توانیم تنها خدمات خود را برای زندانیان پیشنهاد کنیم، اما مجبور کرده نمی توانیم.
در این حالت صلیب سرخ درباره وضعیت محبوسان از جمله محبوسان سیاسی کشور معلومات دارد. دو هفته قبل جنرال زندانی غفار میرزایف گرسنه‌نشینی اعلان کرده بود. از این حادثه خبر دارید؟
معلومات مشخص نداریم، زیرا امکان دیدار با زندانی ها رو نداریم. هرچند این قضیه رو از طریق رسانه ها پیگیری میکنیم. از این لحاظ خبر گرسنه‌نشینی جنرال میرزایف رو تصدیق یا انکار کرده نمیتوانیم. حتی در صورتی امکانی ورود به زندان نیز ما نمیتوانیم در باره وضع زندانی ها شرح و تفسیر دهیم. زیرا ملاقات ما با زندانی ها و نمایندگان حکومت محرمان است. ما تنها در صورت دریافت اجازه برای ملاقات روبرو با زندانیان این کار رو انجام میدیم. اگر نظارتچی محبس در ملاقات حضور پیدا کند، محبوس به هیچ وجه آزاد و آشکار صحبت کرده نمیتواند.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما زاریانا وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که در کشور محبوسیان سیاسی وجود ندارد. نظری صلیب سرخ در این زمینه چگونه است؟
قبلا گفتم که صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌های تاجیکستان را ندارد. بنابراین نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. حتی در صورت دسترسی به وضع زندانی‌ها، ما این موضوع را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده و در منظر عام در این باره ابراز نظر نمی‌کنیم. چرا؟ سری خانه نباید بیرون برآید. فقط از طریق ملاقات محرمانه ممکن است مشکلات زندانیان را نظیر دسترسی به غذای سالم، آب یا دارو و بهبود شرایط بود و باش حل کرد. بنابراین مشکلات را ما به طور محرمانه با رئیس زندان بررسی و حل می‌کنیم. امکان دارد برای حل این مشکلات ده ها ملاقات انجام شود.
اگر صلیب سرخ به زندان‌ها دسترسی ندارد، نمایندگان این سازمان در جلسه های دادگاهی مسئولان حزب ممنوعی نهضت اسلامی شرکت داشتند؟
قضیه های دادگاهی به فعالیت صلیب سرخ مربوط نمیگیرد. توجه ما به وضع زندانی ها، شرایط نگهداری و مناسبت بشردوستانه با آنها تمرکز است. ولی با کدام گناه آنها زندانی شدند به ماموریت ما مربوط نیست. از این لحاظ ما جریان محاکمه های پشتی درهای بسته اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را پیگیری نکردیم.
بر اساس گزارش های رسیده از افغانستان، در زندان های این کشور 13 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند. چند مرتبه نمایندگان صلیب سرخ از این زندان ها دیدن کرده اند. شما که با همکارانتون در افغانستان در تماس هستید، درباره تعداد این نوع زن ها و شرایط نگهداری در زندان معلومات دارید؟
در مقایسه با دفتر ما در تاجیکستان، همکارانمون در افغانستان امکانی وجود به جای های نگهداری موقتی و زندان ها را دارند. برای صلیب سرخ و هنگام دیدار از زندان ها، ملاقات و گفتگو با شهروندان خارجی زندانی در اولویت قرار دارد، زیرا آنها از کشور خارجی هستند، زبان محلی را نمیدانند و به این دلیل آنها نسبت به دیگر زندانی ها آسیب پذیر هستند. به این دلیل همکارانی ما در افغانستان با زن های تاجیک زندانی ملاقات کرده و با شرایط نگهداری آنها آشنا شدند.
برایتان تعداد زندانیان تاجیک به خصوص زنها در محبس های افغانستان معلوم است؟
متاسفانه این گونه معلومات مخفی یا محرمون است. هرچند ما با مقامات افغانستان در این زمینه گفتگو کرده ایم.
صلیب سرخ که امکان دیدار با زندانیان را دارد، در صورت درخواست محبوسان تاجیک برای مساعدت در بازگشتشان به وطن، این سازمان کمک خواهد کرد؟
حمایت از حقوق و منفیت‌های محبوسان خارجی یک بخش فعالیت ماست. در این راستا ما با مقامات در تماس می‌شویم. اگر مکانیزم انتقال زندانی به وطن وجود داشته باشد، ما با مقامات و زندانیان برای اجرای این کار مشورت می‌دهیم. اما خودی سازمان با این کار مشغول نمی‌شود. این قضیه بر اساس توافقات بین دولتی حل خواهد شد.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه زاریان ویربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
پیدا کردن افراد ناپدید شده از بخش های فعالیتی صلیب سرخ حساب می یابد. این به افراد ناپدید شده در سوریه و عراق هم ربط می گیرد.
بله، ما مسئله ناپدید شدن افراد در منطقه های جنگ زده از جمله عراق و سوریه را پیگیری می کنیم. معمولا در جریان جنگ ها آفات های طبیعی یا مهاجرت رابطه میان اعضای خانواده گسسته می شود. با هر خانواده که نزدیکانشان در سوریه، عراق و یا افغانستان ناپدید شدند کار می کنیم. از کانال های خود آنها جستجو شده و در صورت پیدا شدن به خویشاوندان خبر می دهیم.
در گزارش حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد به حضور بیش از 250 کودک تاجیک در سوریه و عراق اشاره شده است. تاجیکستان گفته است که برای برگرداندن آنها تلاش می کند. چون صلیب سرخ در این مناطق فعالیت می کند، شما معلومات دارید که در سوریه و عراق چی تعداد زنان و کودکان از آسیای مرکزی هستند؟
حمایت از حقوق کودکان بدون سرپناه و سرپرست در منطقه های جنگ زده از اولویت های صلیب سرخ حساب می یابد. سازمان تلاش می کند پدر و مادر یا پیوندان آنها را پیدا کند. به نزدیکی با کمک صلیب سرخ در یتیمخانه بغداد پسر بچه خردسال چچنستان شناسایی شده است و با مساعدت صلیب سرخ و دولت روسیه او به وطن برگردانیده شد. حالا درباره تعداد انیق کودکان از تاجیکستان، ازبکستان یا قرغیزستان در پرورشگاه بغداد معلومات ندارم، ولی مسلم است که آنها به فهرست شامل شده و برای پیدا کردن والدین و پیوندانشان کارها شروع شده است.
زمنان دو روز قبل شبکه تلویزیون رشتوده از یتیمخانه بغداد گزارش پخش کرد. گفته می شود در آنجا 49 کودک از کشورهای پاساشوروی که پدر و مادرانشان کشته شدند نگهبانی می شوند. در میان این کودکان دخترچه 8 ساله تاجیک با نام ماریا هم بوده است. صلیب سرخ می تواند این کودک را پیدا کرده و برای انتقال به وطن کمک کند؟
اگر همکارانمان در عراق به ما مراجعه کنند، ما در پیدا کردن خویشاوندان این دخترچه خردسال مساعدت میکنیم. امکان دارد پیوندان دخترک از تلویزیون این گزارش را تماشا کرده و او را شناسایی کرده باشند و از ما درخواست کمک کنند، ما یاری میرسانیم. زیرا مساعدت در پیدا کردن اعضای خانواده ناپدید شده و سرجم شدن آیله از هدفهای اصلی ما میباشد.
تشکر. زاریانا ویربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک یک شما را به خداوندی بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
در شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، بله
عاشقمی که بگو عاشقتا بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتا تا نفس هست مرا عاشق صادقتا تو بگو عاشقمی بله عاشقتا بله عاشقتا
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. تیم فوتبال ریال اسپانیا برنده سوپر جام یا جام عالی اویفا سازمان فوتبال اروپا گردید. بازی برای سوپر جام اویفا میان ریال مادرید اسپانیا غالب فعلی لیگ قهرمان ها و منچستر یونایتد انگلستان برنده جام لیگ اروپا شب 8 آوگوست در شهر اسکوپیه مکیدونیا در ورزشگاه فیلیپ مکیدونی 2 برگزار شد. ریال که با حساب 2-1 غالب آمد برای بار چهارم برنده سوپر جام اویفا سازمان فوتبال اروپا گردید. سال گذشته ریال در بازی برای سوپر جام بر سویلی اسپانیا در زمان اضافی با حساب 3-2 پیروز گشته بود. ریال دستاورد میلان ایتالیا و آیاکس هلند را که 2 بار پای هم سوپر جام را صاحب شدند تکرار نمود. زین‌الدین زیدان سرمربی ریال 5 مرتبه به حیث بازیگر و مربی برنده سوپر جام اویفا شده است. باید گفت که سوپر جام اویفا از سال 1972 دایر می شود و اولین برنده آن آیاکس هلند می باشد. از همه بیشتر 5 باری میلان ایتالیا و بارسلونا اسپانیا سوپر جام اویفا را به دست آوردند. محسن محمدیف سابق بازیگر دسته مشهوری پامیر دوشنبه در مسابقه بین المللی اکسپو 2017 فوتبال کپ که روزهای 5 و 6 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر استانا برگزار شد با هیئت دسته منتخب ستاره های جهان شامل بود. این مسابقه در استانا ارینا با اشتراک 6 دسته در 2 گروه صورت گرفت. با گروه آ آلمان، قزاقستان و منتخب جهان، با گروه ب ایتالیا، پرتغالیا و روسیه داخل بودند. غالبان گروه ها منتخب ستاره های جهان و دسته روسیه روز 6 آوگوست برای جای اول با هم مبارزه بردند. بازی نهایی با پیروزی منتخب روسیه با حساب 7-4 به انجام رسید. برای جای سوم منتخب پرتغالیا دسته قزاقستان را با حساب 13-7 شکست داد. محسن محمدی 50 ساله که فعلا سرمربی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه می باشد روز 7 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت استقلال تنها برای مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان مبارزه می برد. وای افزود
پولی و اتلیشم سستایانی اسلوی توجه اوچین خروشی
برای اجرای این وظیفه با ما شرایط خوب فراهم آورده شده است. حالت میدانی بازی نیز خوب است. از همه آنهایی که به ما کمک میکنند سپاس گذاریم. عموما برای ما در این باشگاه کار کردن گواراست.
نموچین پریاتن زیس работать.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا با منتخب ازبکستان 2 بازی دوستانه انجام داد. هر 2 بازی روزهای 5 و 6 آوگوست در مجمع ورزشی شاهینی شهر گلستان سابق قیرقوم ولایت سوخت برگزار شد. بازی اول با پیروزی منتخب ازبکستان با حساب 5-4 خاتمه یافت. در بازی جوابی دسته تاجیکستان با حساب 5-3 غالب شد. یادآور می شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 اید به فوتزال در گروه بی از 15 تا 17 اکتبر سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد. دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان در این گروه با تیم های ملی افغانستان و ایران رقابت می کند. در دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی استقلال دوشنبه بر دسته مهمان وخش قرغان تپه با حساب 1-0 غالب آمد. با همین حساب ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود برچی حصار را مغلوب ساخت. خوجند شهری خوجند بر دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. سیسکا پامیر دوشنبه در مهمانی دسته حاصلات فرخار را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در همین حال دسته استقلال که در 14 بازی 36 امتیاز و دست آورده است در صدر جدول مسابقه لیگ عالی قرار دارد. خوجند با 27 امتیاز در زینه دوم و سیسکا پامیر با 25 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در دور نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم سرس فیلیپین رقابت میکند. رقیب استقلال بعد پیروزی سرس در فینال منطقه آسیان از روی نتایج 2 مقابل خام یونایتد سنگاپور روز 9 آوگوست معلوم شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی اول نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا استقلال 22 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم سرس روبرو خواهد شد. بازی جوابی 12 سپتامبر در شهر باکولود فیلیپین برپا می‌گردد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی زودو میان نورسانی تا 18 ساله که 9 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو شروع شد شرکت می ورزند. در این مسابقه که تا روز 13 آوگوست ادامه می یابد بیش از 420 ورزشکار از 64 کشور شرکت دارد. باید دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشگر قربان علی بازاروف، رضی الله لایقف، جمال الدین عبدالایف، جهانگیر مجیدف و امام رضا قربانوف داخلند. یادآور می شوم در مسابقه آخرین قهرمانی دزودای جهان میان نورسان که سال 2015 در شهر سرایو برگزار شده بود، خورشید مجیدف در وزن بیش از 90 کیلو صاحب مدال برنزی شده است. ضمناً این یگانه مدال ورزشکاران تاجیک در رشته دزودو در مسابقه قهرمانی جهان میان نورسان به شمار می رود. کارشناسان ساحه در مسابقه قهرمانی جهان در چیلی از برادر خردی خورشید مجیدف جهانگیر به دست آوردن مدال را چشم دارند، زیرا که این پهلوان 17 ساله تاجیک در همین حال در ریتینگ یا فهرست جهانی دزودو در وزن زیر 81 کیلو میان نورسان با 591 امتیاز در مقام اول است. شنوندگان عزیز، درباره وضع امروزه دزودو در تاجیکستان صحبت داریم با مهمان برنامه‌مان نورالله لایقف، رئیس فدراسیون دزودوی کشور.
فعلا در تاجیکستان این نوع ورزش یعنی گوشتی دزودو در کدام مناطق بیشتر رشد کرده است؟
گوشتین طرز دزودو قریب که 70-80% با گوشتین ملی ما مانندی دارد. از قدیم الایام تاریخ ورق زده بینیم، پهلوانان اساساً از ولایت بدخشان کوهی میبرآمدند، از ولایت ختلان. حاضرم دیده باریم ورزشگرانی که هستند بسیارشون از همین دو ولایت هستند. اومان گوشتین ملی در تاجیکستان که بگیم تمام مردم مخلصی میکند، همین ما فکر میکنیم که دزودو هم در تاجیکستان یک قدر منزلت خچم در بین مردم دارد.
یعنی در منطقه جنوب تاجیکستان بیشتر رواج یافته است.
اولین چمپیون جهان هم بینیم از ختلون زمین است. در یگم نمود گوشتین تاجر مود چمپیون جهان نداره. اولین چمپیون جهان با غیر از این از ولایت بدخشان کوی از نواحی ونج محمد شریف سلیمانی ونج چقدر پهلوان خوب از همونجا برآمد است. محبت و سلام شو دیگر بسیار دیگر را ما گفته میتونیم که اساسا ما میتونیم در همین دو ولایت تکیه کرده در آینده گوشتینی نه تنها گوشتینی طرز دودو، گوشتینی ملی طرز دودو، طرز سمبو رو ترقی دیم.
میخواستم درباره رسول باقیف کمی مفصلتر شرح بدید.
من خودم دزودوچی هستم، من خودم ورزش کلان و دیدگی هستم. تو ما ایخی دزودوچی تاجیکستان نداشت، من 5-10 سال دارم نمیبینم که با هم خیلی گوشتینگیر، همین خیلی ورزشگر خوب تا تیور کنیم ده با قیب رسول یکی از پهلوانان بهترین جهان است. بعضی ورزشگران یا زودوچان بعضی دولت ها گوشتینوی را تکرار با تکرار تماشا کرده تحلیل میکنند که چه قطعی گوشتین گیرند. صحیفه هایی که در تاریخ ورزش تاجیک شود است، در چمپیونات جهان جای سیم شد، در بازی های المپیک جای سیم شد، فرزند تاجیک در آنجا نام ملت را بلند برداشته صاحب مدال برنجی شد در بازی های المپیک.
ما میبینیم که در منطقه آسیای مرکزی ازبکستان در جای اول است در دزودو و وقت های اخیر خیلی ورزشکاران این کشور در این رشته چی در سبقات جهانی و چی در مسابقات المپی با نتیجه های بلند نائل می شوند. شما که بسیار سفر میکنید و میبینید و البته این به شرایط هم بستگی دارد، چگونه شرایطی است در ازبکستان نسبت به تاجیکستان در همه رشته؟
شرایطش نسبت گوشتینگیرای ما خوبتر است، لیکن البته برای ورزشگر اول شرایط است، نه تنها ورزشگر وای مربی، برای مربی وای هم شرایط کردن من در کار. من فکر میکنم که آیسا آیسانی کارو بهشیده است علاقه زودوچیان ما قریب که در همه مسابقه اشتراک کرده استند. من فکر میکنم که در آینده مبلغ گذارو باز بیشتر زیادتر میشود، در یک جایگی ما میتونیم که زودوی جمهوری تاجیکستان رو باز بلند برداریم.
تشکر محترم نورالله لایقوف. ما با ورزشکاران تاجیک بخصوص با پهلوانان در رشته زودو در سبقات جهانی و بین المللی و قطعوی موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
سلامت باشین.
مهمانی برنامه ما نورالله لایقف رئیس فدراسیون دزودوی تاجیکستان بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دلشاد نظرف، ورزشکاری مشهوری تاجیک، در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزشی سبک که در ورزشگاه المپی لندن جریان دارد، در گرس اندازی به دور نهایی راه یافت. سبقت انتخابی گرس اندازی شب چهارشنبه 9 آوگوست با شرکت 32 ورزشگر در دو گروه برگزار شد. دلشاد نظرف گرس را به دوری 75 متر و 54 سانتی متر هوا داد که نشان داد در گروه آ نتیجه پنجم است. وی از روی نتیجه گیری هر دو گروه در بین 32 نفر ششم شد. در سبقت انتخابی وایتسخ نویتسکی از لهستان با نتیجه 76 متر و 85 سانتی متر مقام اول را کسب کرد. هموطنی او پاول فاجدک با نتیجه 76 متر و 82 سانتی متر دوم شد. بیگود کوینتین از فرانسه با نتیجه 76 متر و 11 سانتی متر در زینه سوم قرار گرفت. به این ترتیب 12 نفر بهترین گرزاندازهای جهان به دور نهایی که شب جمعه 11 آوگوست برگزار می شود راه یافتند. بجز وایتسخ نویتسکی، پاول فاجدک، بیگود کوینتین و دلشاد نظرف، باز 8 نفر دیگر، پاول بریش از بلاروس، بنسی حلاش از مجارستان، نیک میلر از بریتانیای کبیر، سرگی مارچیف از مالدوا، اوسکان بالتاسی از ترکیه، مارکو لینگو از ایتالیا، الکسی ساکیرسکی و والری پرونکین هر دو ورزشگران بی‌طرف به فینال برآمدند. دلشاد نظرف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
یادآور میشوم دلشاد نظرف در مسابقه پیشینی قهرمانی جهان که دو سال پیش در پکن چین برگزار شده بود، گروس را به مسافه 78 متر و 55 سانتی متر هوا داد، مقام دوم را کسب کرد و صاحب مدال نقره گردید. رکورد انفرادی دلشاد نظرف 80 متر و 71 سانتی متر است. او به این نتیجه سال 2013 در مسابقه بین المللی در شهر هاله آلمان نائل شده است. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک در لندن، بیش از 2000 ورزشگری زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموعه مدال ها تا روز 13 آوگوست مبارزه میبرند. بعد نتیجه گیری 6 روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای، منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 15 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 6 برنجی در مقام اول است. کنیا با کسب 7 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 4 مدال در مقام سوم قرار دارند. مبلغ عمومی جوایز مسابقه قهرمانی جهان در لندن 7,344,000 دلار را تشکیل می‌دهد. برای رکورد جهانی در این مسابقه ورزشکاران 100,000 دلاری می‌گیرند. اینچنین به 8 ورزشکاری بهترین هم در رقابت‌های انفرادی و هم در استافتها جایزه‌های مالی به مبلغ از 4 تا 80,000 دلار سپرده می‌شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.